استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. شمار از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری به خاطر ادامه کار رئیس جمهور غنی نشست اعتراضیه در کابل برگزار کردند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری یک گردهمایی امروزشان را با صدور قطعنامه پایان دادند. نمایندگان ولسی جرگه در دور دوم رایگیری رئیس خود را تعیین می کنند. ایران در برابر تحریم های جدید امریکا عکس العمل نشان داده است. تفصیل اخبار. گردهمایی اعتراض‌آمیز تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان با صدور یک قطعنامه پایان یافت. گردهمایی امروز به اشتراک صدها تن در قاضی استادیوم شهر کابل برگزار شده بود. در این گردهمایی حنیف اتمر، ابراهیم الکوزه، شهاب حکیمی، عنایت حفیظ و نورالحق علومی اشتراک کرده بودند. آنها در یک قطعنامه از حکومت خواستند که مواد قانونی آن تکمیل شده و باید کنار رود تا انتخابات شفاف برگزار شود. در قطعنامه همچنان گفته شده که حکومت از صلاحیت‌های خود برای تقلب در انتخابات استفاده می کند. در قطعنامه آمده که حکومت در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله کرده و استقلالیت این نهاد را زیر سوال برده است. حکومت افغانستان به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی پیش از این اظهارات مشابه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده را رد کرده است. چهار تن با مقام ریاست پارلمان افغانستان خود را کاندید کردند. فاطمه عزیزی، واقف حکیمی، میرافغان صافی و جاوید جهیون در دور دوم رایگیری برای کرسی ریاست ولسی جرگه خود را نامزد کردند. نمایندگان در ولسی جرگه امروز روی انتخاب رئیس ولسی جرگه بحث میکنند و شاید صندوقهای رای نیز گذاشته شود. پیش از این در دور اول رایگیری میر رحمان رحمانی به عنوان رئیس پارلمان اعلان شد، اما جنجال بر سر یک رای مانع احراز این کرسی توسط او گردید. پس از کشمکش های نزدیک به 40 روز در ولسی جرگه، روز دوشنبه نمایندگان سرانجام به اختلاف بر سر یک رای مورد منازعه پایان دادند. جان بس سفیر امریکا در کابل از طالبان خواست که خبرنگاران افغان را تهدید نکنند. آقای بس امروز در توییترش نوشت که خشونت در برابر خبرنگاران و غیر نظامیان در افغانستان زمینه امنیت و فرصتها را فراهم نمی کند. او گفت این کار به طالبان هم کمک نمی کند تا اهداف سیاسیشان را به دست آورند. سفیر امریکا در کابل همچنان نوشته که رسانه ها فعال ثبوت برای دستاوردهای 18 در افغانستان به شمار می روند. پیش از این طالبان روز دوشنبه در یک اعلامیه به رسانه‌ها در افغانستان هشدار دادند که اعلانات دولتی بر ضد آنها را نشر نکنند. در پاسخ دیروز شماری از مدیران رسانه‌های افغانستان از طالبان خواستند تا درباره این تهدید تجدید نظر نمایند. مقام‌ها میگویند در حمله فرد نفوذی طالبان بر یک پسته امنیتی جوزجان 6 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شدند. عبدالواحد وجدان، قماندان امنیه جوزجان، به رادیو آزادی گفت حمله دوشنبه شب در یک پسته امنیتی در ولسوالی قشتیپه رخ داد و مهاجم به طالبان پیوست. در این حمله 2 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی طالبان تایید کرد که حمله را جنگجویان آنها انجام داده و همه تجهیزات پسته را هم با خود برده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تهران به اعلان تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد وضع تحریم‌ها بر چند مقام ارشد این کشور عکس العمل نشان داده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز در صفحه توییترش نوشته است که تحریم‌های بی‌فایده ترامپ علیه خامنه‌ای و جواد ظریف به معنای بسته شدن دائمی مسیر دیپلماسی است. این بیانات موسوی بعد از آن ایراد شده است که رئیس جمهور آمریکا دیروز با امضای یک فرمان تحریم‌های جدید بر ایران وضع کرد که شامل آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران و کارکنان دفتر وی می شود. این اعلان چند روز بعد از آن صورت گرفت که ایران یک طیاره بی پیلوت آمریکایی را سقوط داد. و مظاهرات در گرجستان برای پنجمین روز متواتر ادامه دارد. این مظاهرات پس از اینکه حزب حاکم این کشور نتوانست خواستهای اعتراض کنندگان را برآورده کنند دوام دار شد. چندین هزار مظاهره کنندگان دیروز در مقابل ساختمان پارلمان گرجستان گرد هم آمده سرک ها را که به روستاویل جاده عمده پایتخت منتهی می شدند بستند. رهبر حزب حاکم گرجستان اوایل روز گفت انتخابات پارلمانی سال 2020 میلادی تحت یک سیستم مناسب برگزار می شود. برگزاری این انتخابات یکی از خواستهای عمده معترضان است. رئیس پارلمان به خواست مظاهره کنندگان در همان روز نخست از مقامش استعفا داد. رهبران مظاهرات همچنان می گویند تا زمان به اعتراضاتشان ادامه داده و گردمایی ها را تشکیل می دهند که همه خواستهایشان به شمول برکناری وزیر امور داخله، رهایی بازداشت شده ها شب اول و مجازات افسرانی که علیه مظاهره کنندگان دست به خشونت زدن می باشد. اعتراض کنندگان بعد از آن که یک عضو مجلس دومای روسیه در جریان یک نشست اسامبلی عمومی پارلمان گرجستان اجازه داده شد تا در کرسی رئیس پارلمان بنشیند دست به مظاهرات زدن. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برخی از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری به خاطر ادامه کار رئیس جمهور غنی نشست اعتراضیه برگزار کردند. ولسی جرگه برای انتخاب رئیس خود امروز رای گیری می کند. مقامات محلی هرات واردات گوشت و تخم مرغ از ایران را ممنوع ساخته است.
مرض انفلوزای مرغی در کشور جمهوری اسلامی ایران مشاهده رسید. به اساس هدایت مقام محترم وزارت زراعت افغانستان هدایت دادن تا هیچ نوع محصولات مرغی از قبیل تخم و گوشت و افغانستان بعد وارد نشد.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان موضوع تحریم‌های تازه آمریکا بر ایران را دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری را فراموش نکنید. با ما باشید. گرد همایی اعتراض‌آمیز تعداد از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان با صدور یک قطعنامه پایان یافت. گرد همایی امروز به اشتراک صدها تن در قاضی استودیوم شهر کابل برگزار شده بود. همکارم آرزو قیاسی از استودیوی کابل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در ادامه مخالفت ها با تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی، امروز شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با حضور صدها تن از حامیانشان در کابل نشست اعتراضیه را راه اندازی کرده از رئیس جمهور خواستند تا از سمتش برکنار شود. حنیف اتمر، شهاب الدین حکیمی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ و ابراهیم الکوزی از نامزدان ریاست جمهوری هستند که نشست اعتراضیه امروز را راه اندازی کرده بودند. اینها گفتند که مدت کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا به پایان رسید و دیگر اعتبار قانونی ندارد. این نامزدان همچنان گفتند که باید حکومت سرپرست به میان آید تا بتواند انتخابات آینده را به طور شفاف برگزار کند، چون به گفته آنان حکومت وحدت ملی می خواهد به شکل سازمان یافته از امکانات دولتی به نفعش استفاده کرده و دست به تقلب انتخاباتی بزند. اینها تاکید کردند که هرگز به این کار اجازه نخواهند داد و گفتند که اگر به خواستشان رسیدگی نشود به اعتراضاتشان ادامه می دهند. بر اساس ماده 61 قانون اساسی، وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان می رسد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال 30 تا 60 روز برگزار می گردد. اما سر محکمه افغانستان به تاریخ 12 اپریل مدت کار رئیس جمهور غنی را تا برگزاری انتخابات تمدید کرده است. ریاست جمهوری در مورد نشست اعتراضی امروز تا کنون چیزی نگفته، اما قبلا گفته بود که موضع‌گیری مخالفان سیاسی حکومت در مورد ادامه کار رئیس جمهور مخالفت با قانون اساسی و کودتا شمرده می شود. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
گزارش همکارم از نشست اعتراضی نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری را شنیدید. از سوی دیگر، ولسی جرگه افغانستان برای انتخاب رئیس خود امروز رای گیری می کند. 4 نفر خود را به این پست نامزد ساختند. جنجال تعیین رئیس ولسی جرگه چندین تقریبا بیشتر از یک ماه ادامه داشت. همکارم نصرت پارسا را از تالار ولسی جرگه با خود در خط تلفن داریم. پارسا صاحب، چی را میبینیم؟ بفرمایین. بله، فکر میکنم که تماس ما با آقای نصرت پارسا در تالار ولسی جرگه قطع شده، اما ما پیشتر صدایی را از اونجا شنیدم. همکار تکنیکیم اشاره میکنه که تماس دوباره برقرار خواهد شد. کوشش میکنیم که در دقایق آینده باز هم با همکار خود در تالار ولسی جرگه تماس برقرار کنیم. اما اکنون گزارش از هرات داریم. مقامات محلی هرات میگویند که به نیروهای امنیتی دستور داده شده که از واردات گوشت و تخم مرغ ایرانی به این ولایت جدن جلوگیری کنند. این مسئولان تاکید دارند که گوشت و تخم مرغ ایرانی در بازار هرات را جمع‌آوری کرده از بین خواهند برد. این تصمیم به خاطر جلوگیری از ویروس انفلوانزای مرغی از ایران به افغانستان روی دست گرفته شده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش می‌دهد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان از سما به این سو واردات گوشت و تخم مرغ ایرانی به این کشور را ممنوع اعلام کرده است. این تصمیم به خاطر آنچه ویروس انفلونزای مرغی در گوشت و تخم مرغ ایرانی خوانده شده روی دست گرفته شده است. بشیر احمد احمدی، آمر امور زراعتی هرات، تاکید دارد که هیچ کس اجازه واردات و فروش گوشت و تخم مرغ ایرانی به ولایت هرات را ندارد.
مرض انفلونزای مرغی در کشور جمهوری اسلامی ایران به مشاهده رسید. به اساس هدایت مقام محترم وزارت زراعت افغانستان، هدایت دادن تا هیچ نوع محصولات مرغی از قبیل تخم و گوشت و افغانستان بعد وارد نشه و تیمای نظارتی ان شاء الله در بازار گشت و گذار میکنن. اگر در هر گوشه که به حساب تخم و مرغ ایرانی دیده شد، حتما طبق اصول و مقررات به اصطلاح با اونا برخورد میشه و اونا کاملا هدر و از بین میره.
هرچند واردات گوشت و تخم مرغ ایرانی از طریق مرز اسلام قلعه دشوار است، اما مسئولان در ریاست زراعت هرات میگن که از مرزهای ولایت‌های فرا و نیمروز احتمال انتقال گوشت و تخم مرغ ملوث با انفلونزای مرغی وجود دارد.
هدایت اکید از طریق مقام محترم ولایت هرات به تمام ارگان‌های امنیتی و مسئولین امنیتی داده شده تا از ورود همچو امتعه مرغی یا محصولات مرغی بعد جدن جلوگیری شد.
سال گذشته به دلیل سرایت ویروس انفلونزای مرغی از ایران به سکتور مرغداری هرات زیانهای هنگفت مالی وارد شد. زیالق رحمانی، رئیس اتحادیه مرغداران هرات، میگوید که باید جلو انتقال ویروس انفلونزای مرغی به هرات گرفته شود.
اگر خدای نخواسته یک مرغی مصاب باشه، چون این مرغ هست دلایل متفاوتی برای مصاب شدن به امراض داره، میشه که ما را آسیب پذیر بکنه. چنانچه ما در سالهای گذشته هم داشتیم 25 میلیون دلار سرمایه دورانی مرغداری ما از این آیه متضرر شد که یک سرمایه ضربه محکمی بر صنعت تولید تخم مرغ و گوشت مرغ ما وارد شد.
در یک دهه گذشته سکتور مرغداری در هرات رشد چشمگیری داشته است. آمار اتحادیه مرغداران هرات نشان می‌دهد که در ولایت‌های غربی افغانستان در حدود 180 میلیون دلار در بخش ایجاد و توسعه فارم‌های مرغداری سرمایه‌گذاری شده است. هرات روزانه ظرفیت تولید 100 تن گوشت مرغ و تا 2 میلیون بیضه تخم مرغ را دارد. اما در صورتی که ویروس انفلوانزای مرغی در هرات سرایت کند، صنعت روبه رشد مرغداری به مشکل مواجه خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه خبری را دنبال کنیم، همکارم آرزو قیاسی در این قسمت برنامه اخبار اقتصادی را تقدیم می کند.
نتیجه یک سروی جدید وزارت زراعت و مالداری افغانستان نشان می‌دهد که حاصلات امسال مزارع گندم نسبت به سال گذشته بیش از 42% افزایش خواهد یافت. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که با این جلوه واردات گندم به ارزش 400 میلیون دلار گرفته شده و به بیلانس تجارتی کشور تاثیر می‌گذارد.
در کل نیازهای افغانستان بیش از 6 میلیون متریک تن است. امسال پیش بینی شده که 5.1 میلیون متریک تن گندم ما تولید داشته باشیم که نسبت به سال گذشته 42% افزایش نسبت به سال گذشته نشان میده. با این حساب افغانستان به خودکفایی نزدیک شده.
وی گفت که نیازمندی افغانستان برای گندم در سال جاری حدوداً 6 میلیون متریک تن است و بر اساس آمارها کمبود گندم در سال روان در حدود 900 هزار متریک تن خواهد بود. گفته می شود که وزارت زراعت و مالداری در سال روان به منظور افزایش حاصلات دهقانان صدها شبکه آبیاری می سازد و نیز قرار است در سال جاری توزیع گندم اصلاح شده و کود کیمیایی برای دهقانان را 50% افزایش دهد. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید مذاکرات با کمپانی های داوطلب جهت استخراج معدن در ولایات مختلف جریان دارد و به زودی به نتیجه خواهند رسید. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که با آغاز کار در بخش معدن به هزاران تن زمینه کار فراهم خواهد شد.
موږ د مذاکرات مرحله ته رسیدو. داوطلبین از مذاکرات مرحله ته رسیدو. مذاکرات مرحله کې موږ داوطلب برتر اعلان او صلاحین قرارداد یو قرارداد سره به چیرې پروګرام
وي. افزود که این داوطلبی ها برای معدن ولایت های پروان، کنر و برخی ولایت دیگر است. اکنون توجه کنین به نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار آمریکایی 80 افغانی و 90 پول، یک یورو 91 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 102 افغانی، یک ریال سعودی 21 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 10 پول و 1000 روپی پاکستانی 507 افغانی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. امضای فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهور آمریکا برای وضع تعزیرات بیشتر بر ایران واکنش تند ایران را برانگیخته است. تعزیرات جدید واشنگتن بر ایران این بار آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد این کشور و دفتر او را هدف قرار می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی تعزیرات جدید بر تهران را دیروز امضا کرد. همکارم فرشته نگار را با خود در استودیو داریم و موضوع را بیشتر دنبال کرده است. فرشته جان، مانده نباشین.
سلام سلطان محمد سرور، شما هم خسته نباشین.
سوالی است که ایران در مورد تعزیرات جدید آمریکا چه عکس‌العمل نشان داده؟ جزئیات چیست؟
بله، حسن روحانی رئیس جمهور ایران تعزیرات تازه آمریکا بر رهبر ارشد ایران را شدیداً محکوم کرده است. او صبح امروز در واکنش به این تعزیرات گفت اقدام آمریکا برای وضع تعزیرات بیشتر بر ایران یک اقدام ضد بشری است و به معنای شکست قطعی آمریکا است. او همچنان افزود که قصر سفید دچار معلولیت ذهنی شده. از سوی دیگر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در عکس العمل و تعزیرات تازه واشنگتن بالای کشورش گفته که این تعزیرات رای دیپلماسی میان آمریکا و ایران را برای همیشه بسته خواهد کرد. او امروز در پیام توییترش تعزیرات آمریکا بالای ایران را به اصل خواند و گفت ایران در برابر این تعزیرات تحت فشار قرار نخواهد گرفت. همچنان مجید تخت روانچی سخنگوی ایران در سازمان ملل متحد دیروز در نیویورک مقر سازمان در عکس العمل و تعزیرات جدید آمریکا بر کشورش گفت
The US decision today to impose more sanctions.
او میگوید تصمیم امروز ایالات متحده برای وضع تعزیرات بیشتر بر ایران نشانه دیگر از خصومت آمریکا علیه مردم ایران و رهبران آن است. ایالات متحده با قوانین مقررات و دیدگاه‌های قاطع اکثریت جامعه بین المللی احترام ندارد. در این حال جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده امروز در یک کنفرانس خبری مشترک در اسرائیل با نیکولای پاتروشف وزیر روسیه در امور امنیت ملی و کشور گفت که دیپلمات ها و نماینده های آمریکایی در سراسر شرق میانه به دنبال راه صلحند، اما در پاسخ سکوت ایران ناامید کننده است. بله،
طوری که دیروز ما گزارش داشتیم که تعزیرات جدید به خصوص دفتر آیت الله علی خامنه ای و منصوبانش هدف قرار میده. مقامات آمریکایی گفتند که یک مقام ارشد دیگه ایران در اواخر هفته یا هفته آینده مورد تعزیر قرار خواهد گرفت. اگر جزئیات داشته باشین بفرمایید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن بر دارایی های آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران و دفتر و تعزیرات وضع شد. دقایق پس از امضای فرمان از سوی آقای ترامپ، وزیر مالی آمریکا در کنفرانس خبری کوتاهی در قصر سفید حاضر شد و گفت که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز هفته آینده به فهرست تحریما اضافه میشه. ای در حال است که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در منطقه بود و براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران نیز مشغول رایزنی با متحدین این کشور در منطقه است. آقای پامپیو پیش از سفرش به منطقه گفته بود که هدف از تعزیرات جدید آمریکا بر ایرانی است که به تهران اجازه داده نشود تا با ظرفیتی که دارد اقتصادش را رشد داده و از تعزیرات فرار کنه. تیرگی رابط میان واشنگتن و تهران به سال گذشته میلادی برمیگردد، زمانی که رئیس جمهور آمریکا خروج کشورش را از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران اعلان کرد و وضع تعزیرات به این کشور اثر گرفت. اخیراً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلان کرد که یک تیاره بی سرنشین آمریکایی را در حریم هوایی کشورش سقوط داده. اردوی امریکا گفت که تیاره امریکایی در حریم بین المللی پرواز میکرد. پس از وقوع این رویداد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت که از دستور حمله بالای ایران در دقایق اخیر اجرای آن منصرف شده. بله،
بسیار زیاد تشکر. در لابلای تشدید تعزیرات و اظهارات تند و تیز از طرفین امریکا و ایران، دیروز ما یک استیتمنت یا بیان میانه روی هم داشتیم که یکی از مشاوران رئیس جمهور ایران به نام حسام الدین آشنا گفته که اگر جهت خواسته های فراتر از برجام مشوقات به ایران پذیرفته شود، امکان گفتگو با آمریکا وجود دارد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
باشندگان بادغیس می گویند که 5 روز می شود که طالبان لین برق و آنتن های مخابراتی را قطع کرده و شاهرای هرات قلعه نو را نیز مسدود ساختند. این باشندگان دلیل این موضوع را ناتوانی حکومت افغانستان عنوان نموده، می گویند که این روند زندگی روزمره مردم را با مشکلات متعدد روبرو ساخته است. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
باشندگان ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان از تحرکات طالبان مسلط در شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت سخن می‌زنند. این باشندگان می‌گویند اخیراً طالبان لینای برق و آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی در این ولایت را قطع کرده و شهرهای هرات قلعه‌نو را نیز مسدود کردند.
شبکه‌های مخابراتی برق وارداتی ترکمنستان و همچنین راه‌های مواصلاتی در بادغیس و ولسوالی از چهار روز به طرفی که مسدوده و همچنین برق نور قطع کردند. این سخت بادغیس به حالت برانی قرار دارد.
در حال حاضر هیچ شبکه فعال نیست و هیچ موتر باربری عبور و مرور و یا رفت و آمد در ولایت بادغیس ندارند که قیمت نهایت بالا رفته. طالب میآید این قدر قوی شده، این قدر حاکمیت داره که در مغز شهر قلعه‌نو آنتن را قطع می‌کند.
برق ولایت بادکیز از کشور ترکمنستان تامین می شود. سال گذشته پروژه برق رسانی ترکمنستان به ظرفیت 14 میگاوات در بادکیز افتتاح شد و از آن زمان تا کنون طالبان 7 بار اقدام به قطع لینای برق کردند. پیشتر ظاهر عظیمی آمر برشنای بادکیز گفته بود که طالبان خواستار برق رسانی به مناطق تحت کنترلشان هستند و به همین خاطر اقدام به قطع لینای برق می کنند. عبدالمجید شکیب عضو پیشین شورای ولایتی بادکیس حکومت را در راستای جلوگیری از تحرکات طالبان به بی‌پروایی متهم می‌کند.
زورش نمی‌رسد، توانایی ندارد، ضعف اداره و رهبری دارد که نمی‌تواند شبکه مخابراتی دولتی خود را فعال نگاه دارد. چی رسد به شبکه‌های مخابراتی که به سکتورهای خصوصی وابسته است؟
ضیاءالدین اکازی نماینده مردم بادکیس در ولسی جرگه افغانستان میگوید پس از آن که شورای نظامی این ولایت تصمیم گرفت که مسیر تامین مواد اولیه و مورد نیاز مناطق تحت حاکمیت طالبان را بگیرند، طالبان برق و آنتن‌های مخابراتی را قطع کرده و شورای این ولایت را مسدود کردند.
قبلاً طالبان مرای جوان ولسوالی جوان بسته کرده بود، شورای نظامی ولایت فیصله کرده بود که طالبان مرای را بسته نکنم، ما رای طالبان را قطع میکنیم، هیچ چیز نمیمانیم. دولت گیره را چی کرده؟ این عمال دولت انجام داد، طالبان مقادرش برک قطع کرد، مقادرش هیچ مواد خوراکی را بند کرد، بسرشی انتن قطع کرد، مشکل اینجاست. ما این کار هر کس که میکنه ما نکوهش میکنیم.
طالبان مسلط در بخش‌های وسیع از ولایت بادکیس فعالیت گسترده‌ای دارند. باشندگان بادکیس مدعی هستند که تداوم تحریم‌های طالبان مبنی بر قطع برق، آنتن‌های مخابراتی و مسدود بودن راه‌های ارتباطی باعث افزایش مشکلات مردم شده است. اما معلوم نیست که حکومت افغانستان برای حل این مزل چه اقدامی را روی دست دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از هرات سر به ولایت فاریاب میزنیم. دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر فاریاب در وضعیت حقوق بشر در این ولایت در 17 ماه گذشته بررسی کرده است. یافته‌های آنها نشان دهنده افزایش قضایای نقض حقوق بشر در این ولایت می باشد. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از میمنه گزارش می دهد.
ذبیح الله جواد رئیس دفتر حقوق بشر فاریاب که دیروز در کنفرانس 17 سالگرد تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گزارش وضعیت حقوق بشری در ولایت فاریاب در میمنه سخن میزد گفت در مدت 17 ماه گذشته 873 مورد شکایت از قضایای حقوق بشری در فاریاب ثبت شده است که در برگیرنده خشونت علیه زنان، تلفات افراد و ملکی، عدم حق آموزش برای دختران، سلب حق آزادی، حق دسترسی به خدمات صحی می باشد که 460 مورد آن مربوط به زنان و 413 مورد آن مربوط به مردان می باشد.
از جمله 873 مورد شکایت 187 مورد شکایتی از اون نقض حقوق بشری بودن و بقیه موارد شما به نهادهای عدلی و قضایی راجع کردیم و همچنان مشوره های حقوقی دادیم.
آقای جواد همچنان گفت یافته های آنها نشان می دهد که خشونت ها علیه زنان در فاریاب افزایش 20% را داشته است. طبق گفته وی در مدت 17 ماه گذشته 181 مورد خشونت علیه زنان در فاریاب ثبت شده است که از میان آن 39 مورد قتل و متباقی، لتوکوب، تجاوز جنسی، اجبار به فحشا، ازدواج زیر سن، تهدید به قتل و طلاق می باشد. رئیس دفتر حقوق بشر فاریاب این آمار را نگران کننده خوانده خواستار رسیدگی به آنان شد.
39 خانم در جریان 17 ماه گذشته به قتل رسیدند. 16 موردی از این توسط ارگان‌های محترم امنیتی و کشفی دستگیر شده و متباقی از اینها عاملی از اینها فراری هستند. جای نگرانی برای مدافعین حقوق بشر و مدافعین حقوق زنان و در کل حکومت محلی هست.
مسئولین دفتر حقوق بشر فاریاب در صحبت با اعضای شورای ولایتی، فعالین مدنی، صحت عامه و خبرنگاران دریافتند که دختران در ولسوالی ها اجازه تحصیل نداشته، تلفات افراد ملکی افزایش، عدم دسترسی به خدمات صحی در برخی ولسوالی ها و سایر همچه موضوعات که نقض حقوق بشری می گردد، بعد از تحلیل و بررسی به حضور مقام های محلی فاریاب تقدیم نمودند. در همین حال مقام های محلی این ولایت می گویند که آنان در راستای نهادی نشدن قانون و تحقق موضوعات حقوق بشری بر دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر فاریاب همکارند. عبدالمقیم راسخ معاون والی فاریاب در صحبتهایش گفت:
وقتی مسئولین محترم دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر از دستاوردهای خیش حرف میزنند، بدون همکاری اداره محلی ناممکن بوده و این میرساند که مقام ولایت در کنار این دفتر قرار داشته است و پس از این نیز آماده هر نوع